أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. پروردگار متعال دلهای همه ما رو به نور معرفت و محبت اولیاءش به ویژه سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. درود خداوند و فرشتگان و شهیدان و صالحان و جمع عزیز حاضر همراه با عرض تسلیت به محضر منور مولامون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و جهت جلب عنایات کیمیا اثر اون حضرت هم اجماعا صلواتی اهدا بفرمایید. خدای متعال رو شاکریم توفیق داد رسیدیم به شب هشتم ماه محرم. شب هشتم شب عشق، عرفان، صدق، صفا، صلابت، شجاعت، شب جوان و جوانی و شب حضرت علی اکبر علیه السلام. امشب جمع ما عرض ارادت میکنیم به محضر این اعجاز بزرگ مکتب حسینی علی اکبر علیه السلام و از این طریق عرض ارادت خودمون رو تقدیم میکنیم به سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه الصلاة و السلام. شب هشتم شب جوانان شهیدم هست. این حسینیه ما به وسعت همه ایران امشب عرض ارادت میکنه به ارواح مطهر شهیدان جوان میهن عزیزم که شب حضرت علی اکبر علیه السلام شب شهیدان ماست، جوانان رشید شهید عزیز ماست. خداوند تبارک و تعالی پدران و مادران این جوانان رشید و شهید عزیز ما رو از مجلس ما اجر و پاداش فراوان کرامت کنه، کسانیشون رو که از دنیا رفتند رحمت کنه، اونها که هستند مشمول لطف و عنایت خاص الهی باشند و خاندان مکرم شهدا همواره در بین ما مکرم و عزیز باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب در جمهوری اسلامی ایران عزیز ما بین جوانان و حضرت علی اکبر علیه السلام هم یک نسبت خاصی برقراره. روز ولادت اون حضرت در کشور عزیز ما روز جوانه، یعنی بالاخره جامعه جوان ما با حضرت علی اکبر علیه السلام یک چنین نسبتی دارند و این شرف بسیار بزرگیه. جمع عزیز حاضر ما هم به حمدالله درش تراوت و نشاط جوانی موج میزنه. از هر سو که نگاه میکنیم حضور جوانان عزیز ما هستن. البته بقیه هم جوانی آورن، ولی بافت جمعیت ما بافت جوانه. گوهر جوانی خیلی قیمتیه در عمر هر کسی، نعمت بسیار بزرگی که جداگانه مورد سوال قرار خواهد گرفت. دوره درخشان عمر و فرصت انتخاب‌های بزرگ، فرصت خودشناسی، فرصت خودسازی، فرصت نزدیک شدن به خدای متعال، فرصت ساختن فکر و جان و جسم جوان برای رسیدن به هدف‌های بزرگ. دوره شکوفایی استعدادها به تعبیر زیبای قرآن کریم دوره قوت. هو الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه. این قوت، قوت دوره جوانی است که البته قبلش ضعف دوران کودکی است، بعدش هم ضعف دوران بزرگسالی و پیری است. ثم جعل من بعد قوه ضعفا و شیبتا یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر. خب این دوره جوانی، دوره قوت، قوت جسم، قوت فکر، قوت جان. جوان آماده صورت بندی شخصیتشه، ساختار شخصیتش در حال شکل گیریه. این یعنی بهترین فرصت برای اینکه خودش دست به کار بشه و بهترین صورتها رو برای جانش، برای فکرش، برای شخصیت خودش انتخاب کنه و خودش دست به کار بشه. این مسئولیت بزرگ دوره جوانی است که مطابق با شیوه اولیاء خدا باید جوان عزیز ما خودش رو طبق همون نقشه انشاءالله بسازه. مکرر خدمت رهبر حکیم و عالی قدرمون شرفیاب شدیم برای اینکه پیامی بگیریم برای جوانها. این جمله رو مکرر از محضرشون شنیدم و تقدیم کردم به جوانان عزیزمون که میفرمودن بهشون بگید قدر جوانیتون رو بدونید. و چقدر این جمله حکیمانه است، چقدر پرنکته است. و بالاترین قدرشناسی از نعمت جوانی اینه که انسان جوانی خودش رو به محضر حضرت ابا عبدالله علیه السلام و به مدرسه حسینی تقدیم کنه. این قدرشناسی از نعمت جوانی به معنای خاص کلمه است، یعنی یک سیر و سلوک، یک برنامه ریزی رشد مبتنی بر نقشه حسینی، اونچه که ابا عبدالله علیه السلام ارائه کرده. واقعیت اینه که مکتب ابا عبدالله علیه السلام و عاشورای حسینی قبل از هر چیز یک مدرسه تربیتی است، یک حماسه تربیتی است، حماسه حسینی که از دلش منظومه تربیت حماسی استخراج میشه به عنوان یک نقشه راه برای تربیت جوان مؤمن طراز اسلام. این چیزی است که میشه کاملا از متن مدرسه حسینی و مکتب حسینی استخراج کرد. امام حسین علیه السلام نظریه تربیتی خودش رو غیر از اونچه که در کلام و سخن ارائه فرمودند در قالب یک حقیقت روشن و درخشان و در یک نمونه عینیت یافته ارائه کردند در صحنه کربلا. اینها نشانه های مکتب حسینی است و در این میان شاگرد اول مکتب حسینی و مدرسه حسینی حضرت علی اکبر علیه السلام. من تعبیر کردم به اعجاز مدرسه حسینی که میتونه چنین کسی رو تربیت کنه. معلوم میشه سید الشهدا علیه السلام بلای تربیت این جوان ممتاز و نمونه و الگو سرمایه گذاری ویژه‌ای کرده و طبق حالا این نقل‌هایی که مشهورتره 26 سال 27 سال جلوی چشمان پدر رشد پیدا کرده، قدم به قدم با برنامه، با طراحی، با هدایت سید الشهدا علیه السلام و البته با تصمیم خودش، با همتی که داشته، با انتخابی که داشته، با مجاهدت بزرگی که داشته و در نتیجه رسیده به اون منزلتی که سید الشهدا علیه السلام وقتی خواست او رو معرفی کنه فرمود شبیه ترین به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. امام حسین علیه السلام به این ترتیب همه آرزوی خودش رو برای تربیت انسانها در چهره حضرت علی اکبر علیه السلام به عنوان اون نمونه اعلی معرفی کرده. این نسبت برقرار کردن بین حضرت علی اکبر و پیامبر اعظم هم صلوات الله و سلام علیه نکته دقیقی است، چون خداوند تبارک و تعالی از جامعه مؤمنان میخواد که اونها پیامبر اعظم رو به عنوان اسوه خودشون قرار بدن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، فرمود خود رو با این الگو بسازید و شباهت به پیامبر عزیز ما در واقع اون معیار اصلی برای رشد شخصیت انسان مؤمن محسوب. با این ملاحظه‌ای که عرض کردم محضرتون، الان ما نسخه‌ای در اختیار داریم که علاوه بر اینکه هزاران متخصص علوم تربیتی و کسانی که در کار رشد شخصیت انسان‌ها ورود دارند، میلیون‌ها جوان تا دامنه قیامت اینها میتونن نقشه خودسازی خودشون رو از سیمای پرفروغ و شیوه زندگی حضرت علی اکبر علیه السلام استخراج کنند. اون چهره‌ای که در قاب جوانی با شهادت جاودانه شد، در قله جوانی هنر بزرگ امام خمینی کبیر و عزیز و بزرگ ما بازگشایی مدرسه حسینی بود به روی نسل جدید. این کار بزرگ امام بود و تربیت جوانانی جوان مرد، این در پهنه میهن اسلامی و بعد هم در امتدادی که پیدا کرد در اقصا نقاط منطقه و محیط عالم یک باب جدیدی رو باز کرد. به تعبیر رهبر عزیزمون، فتح الفتوح امام در واقع تربیت جوانانی با این خصوصیات بود، جوان مؤمن مجاهد رشید و البته بسیاری هم شهید. این فتح الفتوح امام بزرگ ما بود و این راه گشوده شد، دفاع مقدس رونق داد به این مدرسه. چه ثبت نام گسترده‌ای شد و چه کسانی در این مدرسه عظیم رشد کردند، درخشیدند. خصوصیت تربیت حسینی علیه السلام سرعت سیر تضمین شده است، هم سریع به مقصد میرسونه، هم تضمینیه، هم درش جاذبه محبت هست، هم صیانت میکنه از شخصیت کسی که این راه رو انتخاب میکنه و انسانهایی رو با آرمانهای بزرگ تربیت میکنه. دیدید این جوانهای عزیز ما رو از خونه های کوچک و محقری برخواستن، از روستاهای کوچک و ناشناخته‌ای برخواستند، از خانواده‌های ساده و صمیمی و معمولی برخواستند، ولی انسان‌های بزرگی بودند، خیلی بزرگ شدند، بزرگ به اندازه همه هدف‌های اسلامی. چطور می‌تونه یه جوان اینقدر سریع راه‌های طولانی رو که انسان‌ها در یک سلوک معمولی باید سالها زحمت بکشن تحت نظر و استاد سیر کنن، اینقدر سریع اینا طی کردن؟ چقدر رشد یافتن، چه پروازهای بلندی داشتن. این اعجاز مدرسه حسینی و مکتب حسینی است که به روی جوان زمان ما و معاصر ما گشوده شد. اگر بخوایم چند نمونه از خصال و ویژگی‌های اصلی این مکتب تربیتی رو بر اساس شخصیت حضرت علی اکبر سلام الله علیه مطرح بکنیم، من این چند نمونه، سه یا چهار نکته رو خدمت عزیزانم خیلی مختصر تقدیم کنم که برای همه ما انشالله الهام بخش باشه، مخصوصا برای جوانای عزیزمون. انشالله همین مسیر رو انتخاب کنن، با قوت ادامه بدن. پدر مادرها همین مسیر رو برای بچه هاشون، دستگاه تعلیم و تربیت ما همین مسیر رو برای فرزندان میهن باید دنبال کنن، یعنی باید با این قاعده حرکت کنیم. نکته اول که هم اول هم آخر اصل فرع همه چیز هست، عبارت است از مسئله تربیت توحیدی، ربانیت، اون اتصال به خدای متعال. اصل مسئله اینه، این رنگ خدایی گرفتن، قرار گرفتن در صراط بندگی و زندگی در محیط ایمان و تقوا، این اصل مسئله است. منتها در مدرسه حسینی این سیر ارتباط با خدای متعال با محبت آمیخته شده است، یعنی دوستی با خداوند و قرار گرفتن در جاذبه محبت حضرت حق تبارک و تعالی. تعبیری که قرآن کریم در این زمینه داره تعبیر خیلی جذابیه، یحبهم و یحبونه. در اون آیه نورانی که فرمود یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، اولش اینه، یحبهم و یحبونه. این کسایی رو که خدای متعال میپسنده و بشارت داده برای اینکه اینها از راه خواهند رسید و دین خدا رو یاری خواهند کرد و آرمانهای الهی رو محقق میکنن، اولین ویژگیشون اینه که در جاذبه محبت الهی قرار میگیرن. یحبهم و یحبونه، ویژگی هایی دارن که محبوب خدای متعالن، خودشونم عاشقانه با خدای متعال رفتار میکنن. شرح مبسوط این رابطه در مناجات عرفه سید الشهدا علیه السلام هست. اون شرح عاشقی است، این ارتباط عاشقانه، محبانه، مؤمنانه در کمال خضوع و فروتنی و تسلیم در برابر پروردگار متعال. عزیزان من، عنایت کنید که این ویژگی بنیان و اساس شخصیت انسان مؤمن مورد قبول خدای متعال و اسلام عزیزه. این ویژگی اصل و اساسشه. شما در این آیه کریمه مشاهده کنید، بعد از آیه مشهور ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، بلا فاصله میفرماد التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون. ببینید شش ویژگی اینجا کنار هم با این زیبایی چیده شده. بعد از اینکه سخن از مؤمن مجاهد رشید شهید عازم میدانهای خطر که میگه، خدا متعال میگه من خریدار اینها هستم، اینا رو که میخواد معرفی کنه اول با این شش ویژگی معرفی میشن. یعنی اینا شخصیتشون طاهره، تمیزن، اتائبون، حالشون حال توبه است، مرتب شستشو میکنن جانشون رو. اینها کسانی هستن که حال بندگی دارن، العابدون. اینها با یاد خدای متعال وجودشون عجینه، الحامدون. اینا دائم در جستجوی رضای حق از این کو به اون کو هستند، السائحون. البته بعضی از روایات داره که این به معنای روزه هم هست. بعد فرمود الراکعون، الساجدون، عشق نمازن. اینجوریه که زیر ساخته شخصیت انسان مؤمن مجاهد ساخته میشه. بعد از این اون وقت نوبت به کنشگری اجتماعی میرسه. سه ویژگی بعدیشه دیگه، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله. اما ریشه و اساس اون شش ویژگی است که به منزله یک سیر تکاملی است که انسان مؤمن اینها رو باید سیر کنه. در جریان کربلا یه صحنه هست که این صحنه خیلی جذابه. اون لحظه ای که امام حسین علیه السلام اندکی خواب سبکی داره، بعد سر بر می داره، انا لله و انا الیه راجعون، کلمه استرجاع به زبان جاری کرد. علی اکبر کنارش ایستاده، نزدیک پدره. همیشه این طور بود، عاشق پدر، محافظ پدر، همراه، یار، دلدار. واقعا امام حسین نگاهش میکرد، غم از دلش میرفت. یک پارچه امید جلوی چشم پدر قرار میگرفت. اینجا بلا فاصله خدمت پدر شرفیاب شد. پدر جان چرا کلمه استرجاع رو بر زبان جاری کردی؟ چی شد؟ انا لله گفتید. البته تعبیرام خیلی عاشقانه است دیگه، میگه یا ابه، این تعبیر خودمون بابا جون. اینجا دیگه فضاهای کربلایی خیلی صمیمیه، روابط خیلی صمیمی‌تره. یا ابا، ماجرا چی شد؟ حضرت فرمودن یه لحظه دیدم کاروان ما داره میره، یه سواری رسید، میگه که اینا دارن میرن، مرگ هم پشت سرشون داره میره. بدون تأمل یه کلمه گفت، مجددن عرضه داشت یا ابا، اول اسنا علی الحق، همین. فرمود آره عزیزم. آیا ما بر حق نیستیم؟ فرمود آره عزیزم. بلا والذی الیه مرجع العباد. ما بر حقیم. تا این جمله رو دریافت کرد فرمود اذن لا نبالی بالموت. از مرگ چه هراسیست؟ یعنی پدر عزیزم، کسی رو تربیت کردی که فقط به حق مداری فکر میکنه، این که کارش طبق خواست خدای متعال، طبق مسیر تقوا و ایمان باشه، بر حق باشه. کسی رو تربیت کردی که تو همه کاراش به دنبال حجت میگرده، خودش رو با امامش هماهنگ میکنه تا زندگیش همش بر مدار حق باشه. لذا شما با یک شخصیتی مواجهید، حق مداره، حق جوست، حق گوست، حق گراست، حق پرسته. این پسندیده حقه تبارک و تعالی. این حق مدار بودن و همه چیز رو میخواد بر اساس خواست خدای متعال هماهنگ بشه. این اون نکته اوله و اساسه. اولیاء خدا به جوانان عزیز ما اینجوری سفارش میکنند در متن نامه 31 نهج البلاغه است. فرمود عزیزم احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده و قوهی بالیقین. به خود جوان که در اون نامه خطاب به امام حسن علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام خطاب میکنه، خودت باید دست به کار بشی، قلبت رو، لایه‌های عمیق شخصیت خودت رو بهش برس، با موعظه بیدارش کن، با یاد مرگ رامش کن، از جاذبه های دنیایی حفظش کن، کانون شخصیتت رو دریاب. میره تا اونجایی که و اعرض علیه اخبار المادین. خیلی قطعه جذابی است این نامه 31 نهج البلاغه. نقشه خودسازی مؤمن تراز اسلام، جوان مؤمن تراز اسلام، این نامه 31 نهج البلاغه امیرون. یا اونجایی که میگه، توصیه میکنه، میگه دعا رو قدر بدون، گفتگوی با خدای متعال. ان الذی بیده خزائن السماوات والارض، اونی که تمام منابع آسمان و زمین به دستشه، قد اذن لک فی الدعاء، بهت اجازه داده باش حرف بزنی، غنیمت بشمر. کتابش در اختیار توست، با قرآنش انس بگیر. این جوریه که شخصیت جوان ما بنیانها و اساس شکل میگیره، با نماز، با کیفیت بخشیه به نماز، با مراقبت از دیدنی ها، شنیدنی ها. مواظب دلت باش، مواظب شخصیتت باش، مواظب پاکیت باش. ببینید، معمولا من شبهای حضرت علی اکبر علیه السلام بی اختیار به یاد یه قصه ای میفتم، خیلی تکان دهنده است برای خود من، یاد اون صحنه که ببینید، وقتی مدرسه حسینی تربیت میکنه و حضرت علی اکبر میشه استادش و این مدرسه بازگشایی میشه و جوانهای ما در محیط این شخصیت توحیدی، حق مدار، خدایی، ربانی تربیت میشن، ببینید به کجاها میرسن. به من گفت که من با شما کار دارم، عملیات کربلای 5. گاهی اینو نقل هم کردم برای جوونا. گفت آقا با شما یه لحظه کار دارم. یه جوان رشید، خوش چهره، بلند قامت، یه نوار سبز رنگی هم همیشه به پیشونیش میبست. گفت با شما یه چند لحظه کار دارم. طلبه گردانشون بودیم، رفتیم یه کناری توی یک شیاری بود، اونجا قرار گرفتیم. گفت یه جای خلوتی. گفت آقا مدت هاست تو این جبهه از این منطقه به اون منطقه میرم، دیشب در عالم رؤیا یه لحظه تو مسیر می اومدیم، مسیر سختی بود، 20 کیلومتر بدو و بخیز و بیفت و زیر اون آتش سنگین. گفت دیشب یه لحظه خواب سبکی داشتم، دیدم که تو این عملیات من به هدفم میرسم، به من بشارت دادن. حتی اون کسایی که جسم منو تجهیز میکنن، وسائل منو جمع میکنن، به من نشون دادن. امروز صبح رفتم معراج خط، تو معراج خط دیدم دو تا پیرمردن، همونایی که دیشب دیدمشون که جنازه منو تحویل گرفتن. آقا خیالم راحت شده که منو پذیرفتن. اما یه مشکل، یه گرفتاری دارم، گفتم از شما بپرسم. مشکل من اینه که دیشب که میخواستیم حرکت کنیم به سمت خط، تو میخواستیم حرکت کنیم، یه نامه ای اومد به دست من. یه کسی گفت فلانی نامه داری. آقا کاش من اون نامه رو نمیگرفتم. من نامه رو گرفتم. نامه از خانومم بود. نوشته بود فلانی. باز کردم. کاش باز نمیکردم. باز کردم، گفت فلانی سلام، فرزندت متولد شد، نگهش میدارم، بیای مختصر اسمشو انتخاب کن و ببینش و برو. بی همسرایش بردا کی بودن اینا و کی هستن؟ همین مقدار، ببین اسمشو انتخاب کن برو. گفت که آقا من تو این نامه رو دیدم دلم لرزید، بابام دیگه. گفتم کاش که میشد به خواسته خانومم عمل میکردم، میرفتم بچه رم میدیدم. اما نمیشه که دیگه برم، من وسط عملیاتم، امشبم که کار نوبت ماست. وقتی این بشارت رو ببینید، نکته اینه، میگه وقتی من این بشارت رو گرفتم که تو به شهادت میرسی تو این عملیات، دوستان این نقل مستقیمه ها، نقل مستقیمه تون شیار. ببینید نگرانیش چیه. میگه من الان نگرانیم اینه که من که تو این جریان به شهادت برسم، به اون جایگاه اصلی منو نبرن، بگن تو دوست داشتی بری فرزندتو ببینی. این مدرسه حسینی در توحید. کدوم عارف سالکی میتونه اینجوری تربیت کنه؟ کدام یکی از این کسانی که در این مسیر سالها، ده ها سال شاگرد تربیت میکردن، میتونستن یک چنین قله‌ای رو فتح کنن؟ این اعجاز مدرسه حسینیه. الله اکبر، العظمت لله. و من اونجا ذوب شدم از خجالت. فقط بهش گفتم داداش نگران نباش، این حس یه حس پدرانه است، هیچ تأثیری نداره، دلتم لرزیده، نگران نباش. همینجوری بهش دوتا جمله رو گفتم. این مطلب اول، و البته عرض کردم اصل و فرع و همه مسئله است. اما مطلب دوم، مطلب دوم که خیلی نکته اساسیه، برادر و خواهرای عزیزم، جوانای عزیز ما، نور چشمای ما، امیدای ما، مسئله حسن خلق، مسئله اخلاق، اخلاق، حسن خلق، اینم خودش یک بابی است. مسئله ساده نیست. زیباسازی اخلاقی، شکلگیری یک شخصیت اجتماعی پرجاذبه، گرم، صمیمی، متواضع، مؤدب، خوشگو، خوشرو، خوش ارتباط، اهل انس، اهل رفاقت، مهربون، کارگشا، اهل سخاوت. این مسئله عادی نیست، مسئله زینتی نیست. مراجعه بفرمایید، هم به سیره پیامبر عزیزمون مراجعه کنید، هم به کلمات اون حضرت مراجعه کنید، به کلمات اولیا مراجعه کنید. خیلی مسئله حیاتیه. اینقدر که در دنیا حیات طیبه وابسته به حسن خلقه، در برزخ ورود آرام و آسوده و همراه با گشایش وابسته به حسن خلقه، در قیامت حضرت فرمودن اولین چیز و زیباترین و برترین و سنگین‌ترین چیزی که در ترازوی انسان مؤمن قرار میگیره فرمودن حسن خلقه. گاهی فرمودن نصف دینه، گاهی فرمودن همه دینه. حضرت فرمودن عنوان و صحیفت المؤمن حسن خلقه. اینقدر مسئله حیاتیه، مثلا عادی نیست، یه چیزی معمولیه که خیلی خوب اینم یه کار زینتیه، حالا اگر ما خوش اخلاق بودیم اگر نبودیم، نه، نسخه اصل این بود و انک لعلی خلق عظیم، هم حسن خلق بود هم مکارم اخلاق بود درباره پیامبر عزیزمون فرمود. حالا شما حساب کنید در مدرسه حسینی حضرت ابا عبدالله علیه السلام تمام هنر تربیتی خودش رو به کار گرفت و این جوان رشید عزیزش تمام استعداد خودش رو برادر و خواهرها به میدان آورده، چنان شبیه شده در اخلاق به نسخه اصل به پیامبر اعظم، چقدر شبیه شده، اینقدر این چهره، اینقدر این ادب، این صمیمیت، این مهربانی، این تواضع. حتی نوشتند مثل این نقاشی‌های دقیق مینیاتوری ادب علی اکبر اینجوریه، نشستنش، ایستادنش، برخاستنش، حرکتش، العظمت لله. میخواید امام حسین بهش افتخار نکنه؟ افتخار نکنه به یک چنین کسی؟ حالا روزگار بله دست عنایت الهی کار دیگه هم کرده عزیزای من. اون کار دیگری که کرده اینه که آقا چهره رو هم خدای متعال مطابق چهره پیامبر خلق کرده، انگار خود پیغمبره در خلقت. از این جهت هم به امام حسین یاری شده تا اون مراتب توحیدی و ایمانی و این حسن خلق و این فضائل اخلاقی اینا ریخته بشه توی یک قالبی که کاملا مطابق نسخه اصلیه. و اینجا دیگه چقدر دل میبره، مخصوصا از خود سیدالشهدا چه دلی میبرد. درست وقتی که علی اکبر رفت به سمت میدان، دیدید دیگه مقاتل چی نوشتن، تا حرکت کرد به سمت میدان، امام حسین علیه السلام چشما رو رها کرد به عشق ریختن. تا اونجا خودشو نگه داشته بود، ولی تا علی اکبر حرکت کرد ابو عبدالله علیه السلام منقلب شد. تا اون حالت انقلاب براش پیدا شد شروع کرد با خدای متعال حرف زدن، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، ببین کیو دارم میفرستم. بعد از اون کلید واژه‌ای استفاده کرد که یک دریا معنا در این سخن نهفته است، قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. چقدر شبیه. بعدش هم فرمود وقتی ما دلمون تنگ میشد برای پیغمبر، مشتاق دیدنش میشدیم، شروع میکردیم تماشای علی اکبر کردن، دلمون آروم میشد. چقدر شبیه، چقدر شبیه. و نکته سوم که دیگه فقط اشاره است. نکته سوم، روحیه جهاد، صلابت، عزت. الله اکبر. میدونید امشب هر چی ما راجع به حضرت علی اکبر بگیم شما باید بگید الله اکبر و میگید تو دلتون الله اکبر. از اون شجاعت، بچه‌هایی که تو مدرسه حسینی تربیت میشن شجاعن. به تعبیر قرآن کریم اعزتن علی الکافرینن اشداء علی الکفارن. مثل یه لشگرن. اگر رهبانون باللیل اسدون بالنهار، شیر روزن. اینا میتونن ولی خدا رو یاری کنن با این صلابت، با این شجاعت، با اون عزت، با اون شخصیت جهادی، با این سر نترس داشتن که در نسخه نامه 31 فرمود و خذ الغمرات للحق حیث کان. فرزند عزیزم بزن به دریای خطر به خاطر حق، نترس. خذ الغمرات للحق حیث کان، برو به میدان خطرها، دلیر باش. اینجوری بچه هاشونو تربیت میکردن. و علی اکبر سلام الله علیه هم بر قله توحید و عرفان، هم بر قله اخلاق و حسن خلق، و هم بر قله شجاعت و فتوت و دلاوری است. بطل، قهرمان. در اردوی امام حسین علیه السلام همزمان علی اکبر سلام الله علیه این نقش ها رو داره انجام میده. همزمان این نقش ها رو داره. اون وجود نازنینیه که برای اهل حرم گرماست، محبت، امید، عشق. شنیدید وقتی که میخواست بره به میدان، رفت برای خداحافظی، اجازه نمیدادن بیرون بیاد، دورشو گرفته بودن اهل حرم، مگه میتونستن دل از علی بکنن؟ همینجور دورش میگشتن، صورتشو میبوسیدن، بعضی ها دستشو میبوسیدن، یکی میگفت داداش زینب چه کار میکرد با علی اکبر؟ زینب چه میکرد؟ این بچه ها چه میکردن؟ چند بارم براشون آب آورده بود علی اکبر، سقا هم بود. امام حسین دید دیر شد، خودش اومد، اومد کنار خیمه، علی رو رها کنید. فانه ممسوس فی الله او فی ذات الله. بذارید بره به کارش برسه، به هدفش برسه. داخل اردوگاه گرما و حرارت، امنیت، عشق، محبت، مهربانی بود علی اکبر. اما الله اکبر در برابر این خیل نابکاران ناجوان مرد. العظمت لله. یک تنه یه لشکر بود علی اکبر، یک نفر یک سپاه بود برای پدر، برای این اردو. دوزا اون وقت که خواست بره، شما حساب کنین، همه چیز داشت میرفت، هم گرما و حرارت خیمه گاه داره میره، هم پشت و پناهش داره میره، هم مدافع حرم داره میره. هم اون چهره با صلابت و عزت و شجاعت حسین علیه السلام، نه بگید یه لشکر حسین داره یه جا میره، یک جا داره میره. رفت و رفت، قوقایی به پا شد در اردوی دشمن. علی اکبر سلام الله علیه این فرصت رو برادر و خواهرها پیدا کرد که به میدان بره، برخلاف عباس. عباس فرصت نشد دیگه، هی دائم حضرت نگهش می داشتن، بهش مأموریت های دیگه می دادن. بله اما علی اکبر رفت. آقا کاری کرد، کارستان از هر طرف می رفت. این جماعت مثل روباه از برابر شیر در برابر علی اکبر می گریختن، مثل این که علی دوباره به میدان اومده باشه، مثل این که خود پیغمبره که برگشته. کسی در برابرش نمی تونست بیسته. از میمنه لشکر رفت برگشت، از میسره لشکر رفت برگشت. شرایط سخت شد، اومد به محضر پدر. این برگشت نمیدونم معناش چی بود. آیا معناش این بود که بابا جون دل از علی بکن؟ نمیشه چون میرم، نمیشه. نمیدونم اینه، یا میگه بابایی من هنوز دل ازت نکندم، چجوری تنهات بگذارم. هرچی بود سید و شهدا برش گردون، آتش بهانه بود، حالا آتش و قد قتلنی. سید و شهدا یه جمله گفت، گفت عزیزم برگرد، الان چیزی نمیگذره، از دست جدت سیراب میشی. چیزی نگذشت، صدای علی اکبر بلند شد از وسط میدان. چجوری شد نمیدونم، نمیشه هم گفت. اینقدر هست که نانجیبا محاصرش کردن، اتفاقات بدی افتاد. فقط یه لحظه ای بود که شمشیرها بالا میرفت پایین میومد، بالا میرفت پایین میومد. اینقدر که وقتی امام حسین رسید، اول دید تمام این میدان بوی پیغمبر گرفته، بعد نگاه کرد دید عزیزش پخش شده توی میدان. علی دنیا بعدک العفا صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. به حق حضرت علی اکبر جوانان عزیزمون رو در مسیر حضرت علی اکبر یاری بفرما، در حسن حسینت از همه گزندها حفظ بفرما، ارواح مطهر شهدای ما، جوانان شهید عزیز ما رو با حضرت علی اکبر محشور بفرما، ما رو با روحیه علی اکبری جوانانمون به محضر مولامون امام عصر علیه السلام برسان.